خوشبختانه به خاطر دور بودن مسیر کارکنان فرصت پیدا کردن بچه ها رو از مدرسه بیرون ببرن. وقتی مهاجمان رسیدن معلم‌ها و کارکنان مدرسه فرار کرده بودن. رشدی خودش به مدرسه دارالفنون تبریز که روبروی مدرسه بود پناه برد و به پشت بوم اونجا رفته بود. از اونجا شاهد تمام ماجرا بود. مهاجمان با بیل و کلنگ درهای مدرسه رو کندن و با خودشون بردن. حتی یه نارنجک دستساز رو هم توی سوراخ زیر شیر آب گذاشتن و فتیلش رو آتیش زدن. در یک چشم به هم زدن یه بخش از ساختمون تو هوا معلق شد و بعد با سر و صدا روی زمین افتاد. تو این اوضاع رشدیه داشت قاه قاه میخندید. مفخم الملک پیشکار ولیعهد که روی پشت بام مدرسه دارالفنون بود با تعجب پرسید چرا میخندی؟ همه دارن گریه میکنن، تو قاه قاه میخندی؟ رشدیه جواب داد هر کدوم از این آجرپاره ها یه مدرسه خواهد شد. من به اون روز میخندم، کاش زنده بمونم و ببینم. سلام، وقتتون بخیر باشه. من حمید کسری هستم و این اپیزود 14 یا اپیزود 2 از فصل 2 پادکست تخت سیاهه. میخوایم با هم دیگه تاریخ آموزش پرورش تو کشور خودمون رو بررسی کنیم. کاری که تو اپیزود قبل کردیم، اومدیم تاریخ آموزش پرورش تو غرب رو بررسی کردیم و حالا به کشور خودمون رسیدیم. چیزی هم که در ابتدای اپیزود شنیدید در واقع برشی از زندگی میرزا حسن رشدیه بود که میشه گفت بنیانگذار مدرسه به معنی مدرنش تو ایران هست. جلوتر تو اپیزود مفصلتر درباره خودش و مدارسی که تأسیس کرده و نقشش تو آموزش پرورش امروزی که داریم نگاه میکنیم صحبت میکنیم با هم دیگه. اول این رو بگم که تاریخ مدرسه تو ایران پر از مسئله و حوزه های مختلفه که هر کدوم جذابیت ها و چالش های خاص خودش رو داره و واقعا خیلی خیلی بیشتر از یه اپیزود میشه در موردش صحبت کرد. ما هم سعی کردیم توی این اپیزود بیایم در مورد تاریخ آموزش پرورش توی ایران صحبت کنیم، کلی بررسی کردیم، مطالعه کردیم که چی کار باید بکنیم. به نظرم رسید که بعد از غرب میشه در مورد ایران صحبت کرد. سعی کردیم یه مرور روی سیر شکلگیری و تثبیت ایده مدرسه به معنی آموزش عمومی تو تاریخ ایران داشته باشیم و باقی مسائل و حوزه‌های تاریخ آموزش پرورش در ایران رو تو اپیزودهای دیگه‌ای به صورت مفصل بیایم در موردشون با هم دیگه صحبت بکنیم. اما توی این اپیزود قراره چه چیزهایی بگیم؟ واقعیتش این اپیزود از 3 بخش اصلی تشکیل شده. اولش یه سر به آموزش و پرورش توی ایران باستان میزنیم. این جایی بودش که وقتی داشتیم برای اولین بار صحبت میکردیم که در مورد اپیزود چی بگیم، خیلی مفصل بهش پرداخته بودیم، دونه دونه در مورد مادها چی کار کردن، هخامنشی ها چی کار کردن، اشکانیان چی کار کردن، ساسانیان، در مورد تک تک سلسله های ایران باستان صحبت کردیم که آموزش پرورش تو اونها چجوری بود. بعد دیدم که خیلی شکل و شمایلش از این تاریخ‌های مدرسه‌ای که یاد می‌گرفتیم که مثلا بعد حفظ می‌کردیم و بعد مثلا نیم ساعت بعدم هیچ یادمون نبود. خب سعی کردیم یه مقدار روالش رو متفاوت کنیم، خیلی کوتاه‌تر بگیم در موردش ولی حتما بهش اشاره بکنیم. پس ما یه بخشمون برمیگرده به این که ببینیم آموزش پرورش تو ایران باستان چه شکلی بوده، اصلا داشتیم نداشتیم، فراگیر بوده نبوده، در مورد صحبت می‌کنیم با هم دیگه. بعدش سری بریم ببینیم که تو ایران بعد از اسلام شرایط چطور شده و چیزی که بهش میگیم آموزش پرورش چطور بین مردم رواج داشته و نهایتاً بعد از یه مرور سری روی تاریخ تربیت دو دوره ایران باستان و ایران بعد از اسلام بریم سراغ بررسی تاریخ این چیزی که بهش میگیم مدرسه و در واقع آموزش عمومی. ببینیم مدرسه به معنی مدرنش از کی و بر اساس چه اتفاقات و تحولاتی جای خودش رو تو جامعه ایران باز کرد و کم کم تونست به عنوان یک عضو جدا نشدنی از ساختارهای اجتماعی ما تبدیل بشه. این مسیریه که تلاش میکنیم توی این اپیزود با هم دیگه طی بکنیمش. مثل همیشه اگر تمایل داشتید که از پادکست تخت سیاه حمایت بکنید میتونید حمایت های مالیتون رو توی کانال ما لینکش رو گذاشتیم یا با ادمین ارتباط بگیرید حمایت مالی انجام بدید، یا اگه تمایل داشتید میتونید اسپانسر اپیزودهای پادکست تخت سیاه بشید. این رو بدونید که پادکست تخت سیاه الان داره به یک جامعه مخاطب خیلی خوبی از معلم‌ها منتقل میشه، شنیده میشه و خب این پادکست تا سالیان سال باقی میمونه و فرصت خیلی خوبیه برای معرفی کسب و کار شما، معرفی ایده هاتون، معرفی کاری که دارید انجام میدید و خب ما هم خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدیم. در مورد حمایت مالی هم همونطور که قبلا گفتم این کار کاملا یه کار اختیاریه، هر کسی هر چقدر که دوست داره و اصلا میتونم حامی مالی نباشه، در اختیار خودتون هستش. اگر تمایل داشتید میتونید از 1000 تومان تا هر چقدر که دلتون میخوادش از این حرکتی که شکل گرفته حمایت بکنید. لینک حمایت از ما هم تو کانال هامون قرار داده میشه و ما خوشحال میشیم که بتونیم این مسیر رو با قدرت بیشتری، با تأمین مالی که از سمت شما داره اتفاق میفته، طی بکنیم. بریم وارد اپیزود بشیم و از داستان مدرسه توی ایران با هم دیگه صحبت بکنیم. خب همونطور که گفته بودم تو بخش اول، میخوام در مورد آموزش و پرورش در ایران باستان با هم دیگه صحبت بکنیم. اولین چیزی که تو این دوره خیلی برجسته میشه، من ایران باستان رو وقتی دارم صحبت میکنم ایران پیش از اسلامه، یعنی یه سیولوش 1400 سال، حداقل 1400 سال پیش، 1600، 1700، 1500، 1400 سال قبل، داریم در مورد اون موقع ایران صحبت میکنیم. اولین چیزی که توی این دوره خیلی برجسته است و به چشم میاد در روی مدل آموزش عمومی تأثیر ویژه‌ای میذاره اینه که ما کاملا با یک جامعه طبقاتی مواجهیم و خب این تأثیر خودش رو روی مدل آموزش عمومی تو جامعه اون زمان هم گذاشته. تو اکثر حکومت‌های ایران باستان جامعه به 5 طبقه کلی تقسیم می‌شده که می‌شدن اون طبقه سلطنتی و اونایی که مسئولیت کشوری داشتن، مسئولیت نظامی داشتن، بعدش طبقه روحانیون، بعدش طبقه کشاورزها، بعد خرده مالکا، یعنی کشاورزها و خرده مالکا با هم دیگه، و نهایتاً طبقه برده‌ها. و این طبقه بندیه تو اجتماع خیلی مهم بوده برای اینکه ببینیم آموزش اون موقع چه شکلی بوده، چی جوری جریان داشته. خب برده ها که از همون ابتدا معلومه که امکانی برای آموزش دیدن نداشتن. نکته اساسی در اینجا که سوای برده ها بچه های طبقه متوسط مثل کشاورزا و خرده مالکان از آموزش عمومی نمیتونستن برخوردار باشن. چرا؟ چون اصل اول تو جامعه ایران باستان این هست که اعضای هر طبقه فقط میتونه در حد مدیریت کارهای خودش و ارائه خدمات به جامعه، به طبقات دیگه، در همون حد آموزش ببینه و کسی حق نداره بچهش رو طوری تربیت کنه که اون بچه بخواد از طبقه که توش متولد شده وارد طبقه دیگه ای بشه. خیلی مهمه در مورد ایران باستان. این یعنی فرزند طبقه کشاورز فقط آموزش میدید که چطور کار کشاورزی رو درست پیش ببره. اونا معمولا پیش والدینش و نزدیکانش آموزش رو میدید و اصولا آموزش بیشتری نمیتونست ببینه که اون رو وارد طبقه مثلا روحانیون بکنه، یا حتی فرزند طبقه روحانیون نمیتونست آموزشی ببینه که اون رو وارد طبقه اداری و نظامی جامعه بکنه. عملا اگر آموزش به خصوص فراتر از آموزش شغل آبا و اجدادی بود، این آموزش به طبقه سلطنتی اختصاص داشت و یه چیز کاملا لاکچری و لوکس به حساب می اومده توی ایران باستان. همه بالا و پایین این نظام طبقاتیه روی اون خانش غالب از دین یا آیین زرتشت سوار بوده. در واقع اینطور بین اهالی طبقات مختلف جا افتاده بود که این عضو یا طبقه خاص بودن یه جور خواست و اراده الهی هست و مبارزه کردن با اون یه جور گناه به حساب میادش. به خاطر همین اگه چیزی به اسم آموزش عمومی تو اون دوره وجود نداره، ولی تربیت بچه‌ها بر اساس آموزه‌های دین زرتشت یه برنامه آموزشی مشترک در بین بچه های طبقات مختلف هست. در واقع هدف اصلی آموزش و پرورش آشنا کردن بچه ها با این تعالیم دینی بوده تو اون زمان، تا بتونن از کوچکترین سنین به فرمانبرداری از حاکمیت اجتماعی و دولتی عادت بکنن. البته وقتی ما لابلای منابع مربوط به تاریخ دوره باستان نگاه میکنیم، میبینیم که یک آموزش مشترک و فراطبقاتی دیگه هم هست و اون بحث آموزش فنون نظامیه. خب تکلیف اینم مشخصه. در واقع حکومت‌های وقت تو ایران باستان برای تثبیت جایگاه خودشون و همینطور تأمین نیروی مورد نیاز برای لشکرکشی‌هایی که داشتن، بحث آموزش‌های جسمی و نظامی رو به صورت عمومی در بین بچه‌های طبقات مختلف دنبال می‌کردن. خب توی این دوره ما تأسیس دانشگاه جندی شاپور و امثالوها هم داشتیم، اما نکته اساسی اینجاست که این قبیل امکانات آموزشی به طبقه اشراف و در عمومی ترین حالتش به طبقه روحانی اون اختصاص داشته و بچه های طبقه متوسط حق نداشتن که از این امکانات آموزشی استفاده بکنن. این نکته مهمیه. بعضی موقع میگن مثلا ما کی دانشگاه داشتیم، بله اون دانشگاه بوده، دانشگاه جندی شاپور و جزء افتخارات ما هست، اما مخصوص یک طبقه خاص از جامعه بوده. حالا اگه بخوایم خیلی کلی فضای تربیتی این دوره رو یه نگاه بندازیم که ببینیم از توی خونه تا توی جامعه تربیت بچه‌ها چه روندی رو طی می‌کرده، میشه اینطوری گفت از تولد تا مثلا 5-6 سالگی تو این دوره بچه‌ها بیشتر پیش مادرشون بودن و مادر نقش اصلی رو تو تربیتشون داشته. از اولش مثلا 5-6 سالگی تا 7-8 سالگی مسئولیت بچه‌ها بیشتر به عهده پدر بوده و از 7 سالگی هم میتونستن وارد مدرسه بشن. 7 تا 15 سالگی تو این سن بچه‌ها بخش‌هایی از اوستا رو حفظ می‌کردن، مخصوصاً گاتاها که یه جور سرودهای آهنگین و ترانه‌وار بودن و حفظشون نسبتاً راحت‌تر بوده. 15 تا 20 سالگی دوره پایان تربیت بدنی و اخلاقی بوده. طبق گفته های کتاب پهلوی پند نامک، هر جوان تو این سن باید اصول دین، اوستا و زند رو بلد می بود و می فهمید که سرنوشت و وظایف آدم توی زندگی چیه. 20 سالگی بود آدم جوان ها تو این سن باید جلوی دانشمندان، هیربودان و دستوران امتحان می دادن که ببینن این چیزایی که بهشون گفتن یاد گرفتن یا یاد نگرفتن. در مورد ایران باستان فکر میکنم کفایت میکنه، بیش از این صحبت کردن در موردش احتمالا میره تو فضایی که بخوایم حفظ بکنیم و خیلی کمکمون نکنه. بریم در مورد آموزش و پرورش در ایران بعد از اسلام با هم دیگه صحبت بکنیم. همه اینو شنیدیم که وقتی پیامبر اکرم به مدینه رفتن، یکی از اولین کارهایی که انجام دادن ساختن مسجدی بود که الان به اسم مسجد النبی معروفه. یه قسمت از این مسجد به اسم صفه درست شده بود که یه ایوان سرپوشیده داشت. تو این صفه معلم‌هایی که انتخاب شده بودن روزها به شاگردها درس میدادن و شاگردها شبها همونجا میموندن. اینطوری آموزش رسمی تو اسلام با دستور پیامبر شروع شده بود. یه حدیثی هم حتما شنیدید از بچگی تو کتاب‌های دینیمون بوده، داستانش مفصل شنیدیم که پیامبر یه روز وارد مسجد میشن و میبینن دو تا گروه دارن فعالیت میکنن، یه گروه مشغول دعا و ذکر و نمازن و یه گروه دیگه در حال یادگیری و آموزشن. پیامبر اون گروهی رو که مشغول یادگیری بودن تشویق میکنن و میگن که من برای تعلیم فرستاده شدم و خودشون وارد اون حلقه میشن. توی دوران عباسیان هم تعداد مساجد خیلی زیادی ایجاد شد. چون قرآن به زبان عربی بود، مسلمان‌های مناطق مختلف باید عربی یاد می‌گرفتن تا قرآن رو بفهمن. تو مساجد زبان عربی آموزش داده می‌شد. خب همینطور که نگاه می‌کنیم مساجد از قدیم خیلی نقش مهمی تو مسئله علم آموزی داشتن و بعدترها که مکتب خونه اومد، مساجد و مکتب خونه ها به عنوان مراکز اصلی آموزش بودن. آموزش های اولیه تو مسجد ها شامل یادگیری خوندن و نوشتن، قرآن، حدیث، مسائل شرعی و گاهی هم زبان و ادب عربی بود. این درس ها بیشتر جنبه دینی داشتن یا به خاطر نیازهای دینی آموزش داده می شدن. بعضی از مسجدها تا قرنها حلقه های درس خودشون رو حفظ کردن و هنوزم رد پای اون آموزش های قدیمی رو تو بعضی از مسجدها می شدید. مسجدها تو صدر اسلام، این خیلی نکته مهمیه که مسجد چه کار کردی داشته، فقط جا عبادت نبودن، اونا نقش های مختلفی مثل دادگاه، مرکز آموزش، حتی محل تصمیم گیری های سیاسی، حل منازعات اجتماعی، حل مسائل خانوادگی و غیره، این از این جنس نقشا داشتن مساجد. برای همین هر جا مسلمان می رفتن خیلی زود یه مسجد همونجا ساخته می شدش. چند نمونه از مسجدهای معروف اون دوران مثال بزنم. یکیش مسجد منصور تو بغداد که اولین مسجد اون شهر بود. یه مسجد معروف دیگه که مثلا ما خیلی ازش شنیدیم مسجد جامع دمشق که پر از حلقه های درس بوده و استادهاش حقوق و درآمد قابل توجهی هم داشتن. تو ایران هم ما مساجد زیادی داشتیم که از قدیم بودن، بعضیشون هنوز هستن، یعنی جزء مساجد تاریخی ما میشه رفت بازدید کرد اونجا رو. یکی مسجد منیعی نیشابوره، نمیدونم حالا منیعی یا منیعی کدومش درسته، که کتاب خونه هم داشته اما متاسفانه تو حمله قزها غارت شد. یکی مسجد آدینه سیستانه، یعنی همین سیستان و بلوچستان که میبینیم جای بسیار پرخدمتیه. خب یه بخش زیادی از شاهنامه میدونید که رستم اهل زابلستان بوده، اهل زابل بوده. مسجد آدینه سیستان از مساجد بسیار قدیمیه که تو کشورمون همون اوائل تأسیس شده. مسجد جامع یزد هست، مسجد جامع شیراز که چند تا زاویه یعنی فضای آموزشی داشته و حتی ابن بطوته هم توی درس حدیث اون شرکت کرده و اشاره بهش کرده که تو مسجد جامع شیراز اومده یه سری چیزا رو یاد گرفته. خب میبینی که مساجد خیلی نقش جدی داشتن. بعد از اون یه نسبتی بین مسجد و مکتب خونه ایجاد شد که میخوام در مورد اون صحبت بکنم. از همون قرون اول هجری قمری مسجد جایی شد که توش تفکرات بزرگی شکل گرفت و همین تفکرات بعدها علوم اسلامی رو به اوج خودشون رسوندن. طلبه ها از جاهای مختلف مساجد می اومدن و کم کم تو حجره ها ساکن می شدن، اما با این شرایط مسجد دیگه جوابگوی نیازهای آموزشی نبود. وقتی تعداد بچه هایی که تحت تعلیم بودن زیاد می شد، کم کم آموزش اونها هم از مسجد جدا میشد. تعداد زیاد شد، دیدن مساجد پاسخگو نیستن، توی کوچه ها و محله های دورتر از مساجد مکتب خونه ها شکل گرفتن. میگن دلیل اصلی این جدایی زیاد شدن دانش آموزا، کمبود جا و رعایت نکردن طهارت توسط بچه ها بوده که مکتب خونه ها درست شدن خارج از فضای مدارس. حالا من میخوام یه ذره در مورد مکتب خونه بیشتر صحبت بکنم. از قرن دوم هجری به بعد تعداد مکتب خونه ها و معلم ها خب خیلی زیاد شد، طوری که توی هر محله و روستا معمولا یه مکتب خونه و گاهی چند تا پیدا میشد. این مکتب ها هم با هم فرق داشتن و این تفاوت بیشتر به وضعیت مالی مردم اون محل بستگی داشت. ابن حوقل که جغرافیدان بوده توی کتاب صورت الارض خودش نوشته که تو جزیره سیسیل نزدیک به 300 آموزگار مکتب شمرده شده بود. یا زیگرید هونگ هم توی کتاب خورشید الله به غرب میتابد میگه که مکتب خونه ها خودجوش شکل گرفتن بدون اینکه کسی دستور تأسیسشون رو داده باشه. هر مسلمونی باید میتونست قرآن بخونه و بچه های همه اقشار جامعه با یه مبلغ کم به مکتب میرفتن و از وقتی که معلم ها از حکومت حقوق گرفتن موظف شدن رایگان هم آموزش بدن. شما نگاه بکنید، ما در ایران پیش از اسلام آموزش داشتیم اما مخصوص یک طبقه خاص بود، اما پس از اسلام نه، این خیلی فراگیرتر شد. حقوق معلم ها و اجاره مکتب خونه ها رو معمولا خانواده های بچه ها می دادن. علاوه بر شهریه گاهی معلم ها تو مناسبت های مثل عید یه هدیه می گرفتن. موقع ختم قرآن هم معمولا شاگردا مبلغی به عنوان حق ختم به معلم میدادن. البته شهریه معلم‌ها یه نرخ ثابت نداشت و متفاوت بود. اینم بگم که بین بعضی از همین آموزگاران یا دانشمندان اون زمان رسم بود که برای آموزش قرآن پول نمیگرفتن، چون یاد گرفتن قرآن همیشه وظیفه و ویژگی یک مسلمان محسوب میشد و خب براش پول نمیگرفتن. حالا برگردیم به بحث دوباره. تو کشورهای مسلمان مکتب خونه ها معمولا جداگونه بودن، یعنی پسرها در مکتب خانه های با معلم های مرد درس میخوندن و دخترها جداگونه. اما تو ایران میشه گفت که مکتب خونه های مختلط هم وجود داشتن که در اونها دختر و پسر با همدیگه توی یک کلاس میشستن، سر یک کلاس درس بودن. تو نظام آموزشی مکتب خونه ها مسئولیت یادگیری دانش آموزا به عهده معلم بود. اگه شاگردی در پایان دوره آموزشی خوندن و نوشتن رو یاد نمیگرفت، معلم مقصر شناخته میشد و حتی ممکن بود که شغلش رو از دست بده. معلم ها خودشون مسئول سازماندهی مواد آموزشی بودن، یعنی اون چیزی که سر کلاس قرار درس بدن خود معلم تصمیم میگرفت که چی قرار درس بده، چی بگه. و نظام مکتب خونه‌ای ساختار واحد و مرکزی از بالا نداشت که مثلا حکومت بگه که تو تمام مکتب خونه‌ها مثلا باید مثنوی خونده بشه، تو تمام مکتب خونه‌ها باید مثلا گلستان خونده بشه. نه، هر معلمی خودش تصمیم میگرفت که چیکار بکنه. معمولا معلم‌ها فرصت تمرین و تجربه عملی رو تو کلاس درس فراهم می‌کردن تا یادگیری شاگردان رو تحت نظم و انضباط خاصی پیش ببرن. تو دوره مکتب خونه ها تکرار و یاداوری خیلی مهم بوده تو روند درسیشون و معلمم با گرفتن آزمون از درس هایی که خونده شده آموخته های شاگردانش رو به تناوب ارزیابی میکرد. ابن خلدون توی مقدمه کتابش درباره روش های مختلف آموزش قرآن و علوم دیگه تو مناطق اسلامی توضیح میده که خب خیلی میتونه کمک بکنه اینجا به ما. اون میگه که تو منطقه غرب، تو منطقه مغرب، آموزش قرآن فقط به قرآن محدود میشه. یعنی بچه ها فقط قرآن یاد میگیرن و به مسائلی مثل املا، رسم الخط و اختلاف های قرائت قرآن هم بعضن پرداخته میشده. اما خبری از درس هایی مثل حدیث، فقه، شعر و امثال اینها نبوده، چون ممکنه این درس ها باعث بشن بچه ها تو یادگیری قرآن سردرگم بشن. جمع‌بندی کسانی که در مورد حدیث و فقه و شعر و ریاضیات و امثال ذالک صحبت نمی‌کردن این بوده که بچه‌ها ممکنه قرآن رو درست یاد نگیرن. اما در عوض توی اندلس علاوه بر قرآن به بچه‌ها نوشتن و قواعد زبان عربی هم آموزش داده می‌شده. اینجا قرآن پایه آموزش حساب می‌شده، اما در کنارش درس‌هایی مثل شعر، انشا و زبان عربی هم بچه‌ها یاد می‌دادن. تو آفریقا هم علاوه بر قرآن به درس‌هایی مثل حدیث و بعضی علوم دیگه هم پرداخته می‌شده، ولی همچنان اولویت اصلی قرآن و حفظ کردن اون با قرائت‌های مختلف بوده. بعد از قرآن هم نوشتن اهمیت خیلی زیادی داشته. حالا ابن خلدون میگه که تو مشرق زمین، مثلا ایران، بیشتر روی یادگیری قرآن و علوم دیگه تمرکز دارن و این آموزش ها معمولا با یادگیری خط همراه نیست. میگه که تو ایران یاد گرفتن قرآن و علوم علمی از همون دوران کودکی خیلی مورد توجه بوده. تو ایران علاوه بر آموزش‌های علمی به موضوعاتی مثل راهنمایی‌های شغلی هم اهمیت می‌دادن. قابوس ابن وشمگیر که یکی از شخصیت‌های برجسته ایرانی بوده، از اولین کسایی بود که فهمید داشتن یه برنامه برای راهنمایی شغلی خیلی مهمه. اون تو همین راستا حدود 19 نوع شغل رو شناسایی می‌کنه و معرفیشون میکنه. این کار نشون میده که در کنار تحصیلات مکتبی به فکر نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد هم بودن و میخواستن بهشون کمک کنن تا بعد از درس مسیر شغلی مناسبی رو انتخاب بکنن. خلاصه اینکه مکتب خونه ها تو ایران شکل ها و روش های مختلفی داشتن، اما در کل میشه گفت که دو تا هدف اصلی رو دنبال میکردن. یکی آموزش سواد و مهارت های زندگی روزمره که مکتب خونه ها تو درجه اول سعی میکردن حداقل سوادی که مردم برای زندگی روزمره و ارتباط با بقیه نیاز دارن رو بهشون یاد بدن. این آموزش ها شامل خوندن، نوشتن و درک پایه‌ای از مفاهیم دینی و اجتماعی بود که برای کارهای روزمره و روابط اقتصادی و اجتماعی لازم بود. دوم هم آماده کردن افراد برای ورود به مدارس علمی است. مکتب خونه ها یه جورایی مثل دوره مقدماتی برای افرادی بودن که میخواستن وارد حوزه های علمیه بشن. تو این دوره‌ها بیشتر روی مفاهیم دینی و مذهبی تمرکز می‌کردن و بچه‌ها رو برای ادامه تحصیل تو علوم دینی و فقهی آماده می‌کردن. یه نکته‌ای که میشه در مورد سازمان، برنامه و روش آموزشی تو مکتب‌خونه‌ها صحبت کرد اینه که مکتب‌ها معمولاً توسط افراد مختلف تأسیس می‌شدن و هر کدوم سبک و سیاق خودشون رو داشتن. به خاطر همین نمیشه گفت که مکتب‌ها یه نظام آموزشی ثابت داشتن، بلکه روش و برنامه هر مکتب به سلیقه و تصمیم اون مکتب‌دار بستگی داشتش. نکته جالب اینه که برای ورود به مکتب‌ها نه محدودیت سنی وجود داشت، نه زمان خاصی برای شروع یادگیری تعیین شده بود. هر کس تو هر سنی و هر وقتی از سال میتونست وارد مکتب بشه و یادگیری رو شروع بکنه. این ویژگی باعث میشد که مکتب‌ها یه فرصت آموزشی در دسترس برای همه باشن. در ابتدا برنامه درسی مکتب‌ها بیشتر حول محور آموزش قرآن، زبان عربی و اصول دین میچرخید، اما با گسترش مدارس علمیه مکتب‌ها هم تغییر کردن و موضوعاتی مثل تاریخ اسلام، مثل شعر، مثل ریاضیات، خوشنویسی، زبان و ادبیات عرب و امثال ذلک هم به درس‌ها اضافه شدند. تو ایران زبان و ادبیات فارسی هم کم کم جای خودش رو تو برنامه مکتب‌ها باز کرد. کتاب‌هایی مثل مثنوی نان و حلوا از شیخ بهایی، موش و گربه از عبید زاکانی، پند نامه از عطار، حتی داستانهایی مثل حسین کرد شبستری و خاورنامه تو مکتبها تدریس می شدن. روش تدریس تو مکتبها هم بیشتر بر اساس آموزش فردی بود، یعنی شاگردها هر چیزی که یاد می گرفتن موظف بودن به بچه های کوچکتر یا تازه واردها هم یاد بدن. این روش هم به معلم کمک میکرد تا وقتش رو بهتر مدیریت بکنه، هم باعث میشد بچه ها با آموزش دادن خودشون هم مطالب رو عمیق تر یاد بگیرن. اینم بگم که روش یادگیری تو مکتب ها بیشتر بر پایه حفظ کردن بود. دانش آموزا متن ها و مطالب رو حفظ میکردن و بارها تکرار میکردن تا کاملا ملکه ذهنشون بشه. برای حفظ نظم و انضباط هم اینجا که ما خیلی شنیدیم از مکتب‌خونه‌ها اینجا بوده که برای حفظ نظم و انضباط تنبیه بدنی یه روش رایج توی مکتب‌خونه‌ها بوده. اگه شاگردها شیطنت می‌کردن یا توجه کافی نداشتن، معلم‌ها معمولاً با روش‌های تنبیهی نظم رو برقرار می‌کردن. اینو تا اینجا گفتم، اما به نظرم میرسه که حتما ما تو ایران و از اسلام تا قبل از اینکه بیایم در مورد آموزش پرورش به شیوه امروزی صحبت بکنیم، یه دوره یا بعد سوا بکنیم و در مورد چند کلمه با همدیگه صحبت بکنیم، اونم آموزش و فرهنگ ایران بعد از حمله مغول ها هست. حمله مغول به ایران یه چیزی فراتر از یه تهاجم نظامی ساده بود. این حمله یه ضربه سنگین به بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور وارد کرد. مدارس، مساجد و مراکز علمی که زمانی قلب تپنده علم و فرهنگ بودن به طور گسترده ویران شدن. بسیاری از علما و دانشمندان تو این آشفتگی یا جون خودشون رو از دست دادن یا مجبور شدند که مهاجرت بکنن. مغول‌ها تو مناطقی که ناگهانی حمله می‌کردن مدارس و مراکز علمی رو کاملا تخریب می‌کردن. که خب البته تو این موضوع اختلاف نظرهایی هست در مورد حجم تخریبشون، اما در مورد اینکه اینها مراکز علمی و مدارس رو تخریب می‌کردن تقریبا اختلافی نیستش. حالا تو جاهایی که حتی این خرابی کامل رخ نمی‌داد، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شد که انگیزه‌ای برای بازسازی مراکز آموزشی، مراکز علمی باقی نمونه. در واقع حمله مغول‌ها نه تنها ساختمون‌ها بلکه پایه‌های علمی و فرهنگی جامعه رو هم متزلزل کرد. این ویرانی‌ها باعث شدش که ایران وارد دوره‌ای از رکود علمی بشه، دوره‌ای که تقریباً 80 سال طول می‌کشه تا دوباره نشونه‌هایی از احیای مراکز آموزشی تو ایران دیده بشه. تو این دوران آموزش بیشتر ابزاری برای حفظ جان و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی بوده تا تا اینکه بستری باشه برای پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه. مساجد و مدارس هم بعد از این دوره 80 ساله کم کم بازسازی شدن، اما فضای علمی که زمانی در این مراکز جریان داشت به طور کلی ضعیف شده بود. بحث‌های علمی و انتقادی هم که زمانی جز جدای ناپذیر آموزش بودن تقریبا از بین رفتن. شرایط اجتماعی و سیاسی اون دوران هیچ فرصتی برای آزاداندیشی و نقد علمی باقی نمیگذاشتش. آموزش عمومی در قالب مکتب‌ها همچنان ادامه داشت، اما این آموزش‌ها در مقیاس محدودتری انجام می‌شد و فقط به بعضی از مناطق کشور محدود شده بود. مشکلات اقتصادی و اجتماعی اجازه نمی‌داد که این نوع آموزش تو سطح گسترده‌ای گسترش پیدا کنه. میایم تا می‌رسیم به آغاز دوره صفوی. با آغاز دوره صفوی مکتب خونه ها دوباره رشد کردن و گسترش پیدا کردن، اما هیچ وقت نتونستن به جایگاه پر رونق قبل از حمله مغول برگردن. فعالیت های علمی و فرهنگی به ویژه تو مدارس علمیه و مکتب خونه ها ادامه پیدا کرد، اما این فعالیت ها تحت تأثیر شرایط جدید محدودتر از گذشته بودن. این فکر میکنم اون بخشی بود که در مورد آموزش پرورش در مورد ایران بعد اسلام دوست داشتم منتقل بکنم و شما در موردش بشنوید. بریم تا با همدیگه در مورد ظهور مدارس مدرن در ایران مفصل صحبت بکنیم. خب ما وقتی میخوایم در مورد ظهور مدارس مدرن تو ایران صحبت بکنیم، ناچاریم که بیایم از دوره قاجار با هم دیگه صحبت بکنیم. اول بیایم شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران تو دوره قاجار رو یه مرور سریع با هم دیگه بکنیم. ببینید بعد از مرگ کریم خان زن، ایران دوباره به مکانی برای جنگ و درگیری تبدیل شد. جانشین‌ها و کسانی که دنبال سلطنت بودن هر کدوم خواستن به قدرت برسن. این هرج و مرج تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه آقا محمد خان، بزرگترین دشمن خاندان زن، تونست قدرت رو به دست بگیره. زمانی که قاجارها به حکومت رسیدن، کشورهای استعمارگر مثل انگلیس، روسیه و فرانسه حسابی برای کنترل کشورهای شرقی و اسلامی رقابت می‌کردند. ایران هم به خاطر موقعیت خاصش از نظر اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده بود. یکی از بزرگترین مشکلات این دوره حملات پیاپی روس‌ها به ایران و شکست‌های مداوم ارتش ایران که در نهایت به عقد قراردادهای عجیب و غریب و ننگینی که ما امروز میشماریمشون مثل گلستان و ترکمنچای و غیره منجر شده. دوره جنگ اول با روسیه که 9 سال طول کشیده اوضاع ایران رو خیلی خراب کرد. حملات بیگانگان، جنگ های داخلی و شیوع بیماری های مثل وبا و طاعون ایران رو از نظر اقتصادی و نیروی انسانی فوق‌العاده ضعیف کرده بود. حتی کاردار فرانسه تو ایران تو نامه‌ای که 28 می 1808 میلادی به وزیر کشور فرانسه نوشته اشاره میکنه که بازرگانان شهرستان‌ها کالاهاشون رو از دیگران مخفی میکردن و خودشون رو بیچاره نشون میدادن، چون میترسیدن از طرف دربار به تهران هزار بشن و پول ازشون بگیرن. در کنار این مشکلات اقتصادی، ارتش ایران هم هر روز ضعیف‌تر می‌شده و جنگ‌های ایران و روسیه که طولانی می‌شد این ضعف رو بیشتر نشون می‌داد. در کل دخالت کشورهای بزرگ اروپایی تو سیاست ایران روز به روز بیشتر می‌شده. خیلی از تاریخ نگارا میگن که دوران قاجار یکی از تاریک‌ترین دورانهای تاریخ ایرانه. مردم ایران بعد از حملات مغول و تاتار، کشتارهای آقا محمد خان قاجار و جنگهای طولانی با روسها توی شرایط خیلی سختی بودن. آموزش و پرورش هم وضعیت بدی داشت و مردم بیشتر دنبال زنده موندن بودن تا دنبال پیشرفت علمی و فرهنگی و مسائلی از این دست. تو این دوران فعالیت‌های علمی و فکری نسبت به دوره‌های قبل خودش به حد اقل رسیده بودش. شکست‌های مکرر ایران از روسیه باعث شده بود که خیلی از مسئولین دولتی به این نتیجه برسن که برای مقابله با دشمن متجاوز تنها راه اینه که سربازان مجهز به سلاح‌های جدید و آشنا به فنون نظامی و علوم نظامی غربی داشته باشن. از مهمترین کسانی که به این موضوع توجه کرده عباس میرزا و میرزا عیسی قائم مقام بودند که برای یادگیری فنون نظامی جدید معلمای خارجی استخدام کردند. اولین قدم تو این مسیر رو عباس میرزا برداشت. اون برای یاد گرفتن فنون نظامی جدید معلم‌ها رو از خارج انتخاب کرد و به کشور آوردش. با ادامه جنگ‌های ایران و روس و بستن قراردادهای مختلف، مستشاران نظامی از فرانسه و انگلیس اومدن ایران، هر کدوم هم طبق نیازهای سیاسی خودشون به طور موقت تو ارتش ایران یه سری چیزها رو تعلیم دادن. اما این هیئت‌های خارجی که می اومدن کارایی لازم رو نداشتن. این عدم کارایی این هیئت‌های خارجی از یه طرف و نیاز به یادگیری صنعت و علوم جدید از طرف دیگه باعث شد عباس میرزا و قائم مقام یک قدم دیگه بردارن و اون هم اعزام محصلها، کارگرها و صنعتگرها به کشورهای اروپایی بود. یکی از اولین اقدامها قرارداد بود که عباس میرزا با ژنرال گاردان و هیئت فرانسوی بست. تو این قرارداد قرار بود هر سال تعدادی از جوانها برای یادگیری علوم و فنون جدید به فرانسه فرستاده بشن، ولی این طرح وقتی ژنرال گاردان از ایران رفت دیگه ادامه پیدا نکردش. بعد از ورود سفیر بریتانیا به ایران و دیدن مکاتبات مختلف ایران و فرانسه برای اعزام محصلها، اونا تصمیم گرفتن قرارداد مشابه با دولت ایران ببندن تا تعداد از جوانها رو با هزینه دولت ایران به لندن بفرستن. عباس میرزا هم خیلی علاقه داشت که جوانها به اروپا برن، برای همین دو نفر از جوانهای ایرانی رو با خودش به لندن برد. عباس میرزا میخواست پسرش محمد کاظم نقاش بشه و حاجی بابا پسر یکی از مقامات دیگه هم طبیب بشه، ولی گفته بود که تحصیل اونها محدود به این دو رشته نباشه. نکته جالب اینجا بود که هیچ کدوم از این دوتا محصل سواد خوندن و نوشتن فارسی هم نداشتن. انتخاب این دو رشته هم بدون دلیل نبوده. نقاشی چون هنوز عکاسی به ایران نیامده بود نیاز اون روز بود. نیاز بودش که برای کشیدن مناظر استحکامات نظامی، میدانهای جنگ، چهره‌ها و اشیا از نقاش استفاده بشه. انتخاب رشته پزشکی هم به این خاطر بود که در اون زمان کمبود طبیب خیلی محسوس بود و بیشتر افرادی که به ایران می اومدن طبیب همراه خودشون می آوردن. عباس میرزا دوباره تو سال 1815 میلادی 5 نفر دیگه از جوانهای ایرانی رو برای یادگیری علوم و فنون مختلف به انگلستان میفرست. بعد از مرگ فتحعلی شاه، محمد شاه هم به پیروی از عباس میرزا تو سال 1845 تعدادی از جوانها رو برای یادگیری علوم و فنون روز به اروپا فرستاد. به این ترتیب اعزام محصلها به اروپا خیلی رواج پیدا کرد و حتی بعضی از اعیان و اشراف هم با هزینه خودشون فرزندانشون رو برای تحصیل به خارج از کشور میفرستادن. با فرستادن این افراد که بیشتر از درباریان و اشراف بودن، کم کم علوم و فنون غربی تو ایران رواج پیدا کرد. این جوونا که بعضیاشون با هزینه‌های سنگین دولت به اروپا اعزام می‌شدن، وقتی برمیگشتن یا هیچ مهارتی یاد نگرفته بودن یا اون چیزی که یاد گرفته بودن اصلا تو ایران به درد نمی‌خورد. اما به دلیل آشنایی کم با طرز فکر و زندگی غربی بیشتر شیفته اروپا می‌شدن. یعنی ما یه سری آدم رو می‌فرستادیم برن اونجا یه چیزا رو یاد بگیرن، بیان تو کشور خودمون استفاده کنیم ازشون. اینا میرفتن اونجا یا اونا رو یاد نمیگرفتن یا چیزایی یاد میگرفتن که اصلا به درد کشور نمیخورد. نهایتا هم سوغاتی که میآوردن این بود که اینا شیفته اروپا و زندگی توی اروپا میشدن، این خیلی از این چیزایی که امروز هم در موردش میشنویم. خب این تا اینجاست، اما میخوایم در مورد اولین نمونه های مدارس اروپایی توی ایران صحبت بکنیم، مدارسی که مبلغ های مذهبی پایه‌گذاری کردن. بعد از مرگ عباس میرزا، پسرش محمد میرزا به ولیعهدی انتخاب شد. یه سال بعد فتحعلی شاه هم فوت کرد و محمد میرزا به سلطنت رسید. یکی از مهمترین کارهایی که تو دوران محمد شاه انجام شد، علاوه فرستادن دانش آموزان به خارج از کشور، دادن مجوز برای تأسیس مدارس به مبلغان مذهبی بود. جالب بدونید که مبلغان مذهبی اروپایی تو قرن 18 و 19 میلادی به طور گسترده‌ای فعالیت‌های خودشون رو تو کشورهای اسلامی تو غرب آسیا یا اون چیزی که خودشون میگفتن خاورمیانه شروع کردن. این گروه ها از اول به عنوان ابزار پیشبرد اهداف استعمارگرا عمل میکردن و به همراه مستشاران نظامی و سیاسی دو تا پایه اصلی نفوذ استعمار تو کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهای مسلمان رو تشکیل میدادن. اولین مدارس به سبک غربی رو مبلغان مذهبی فرانسوی تو زمان محمد شاه تو ایران تأسیس کردن. این مدارس در ابتدا توسط مبلغان لازاری تو سال 1837 تو آذربایجان تأسیس شدن و بعد از اون مدارس دیگه هم توسط سایر مبلغان مذهبی فرانسوی تو چند تا شهر ایران شکل گرفتن. مدارس فرانسوی تو ایران مثل مدارس فرانسوی تو خود فرانسه اداره می شدن، اما برنامه آموزش و تربیتشون با شرایط محیطی ایران سازگار شده بود. تو گزارش دوسنت آرومان اومده که تو هر مدرسه کلاس ها و دروس برای هر جنسیت جداگانه برگزار می شد. دانش آموزان این مدرسه تقریبا همه از اقلیت ارامنه بودن. برنامه تحصیلی شامل زبان های فرانسه، فارسی، ارمنی، حساب، دستور زبان، جغرافیا و تاریخ ایران بود و برای دانش آموزان تاریخ فرانسه هم تدریس میشد. دقت کنید، تو ایران تاریخ فرانسه تدریس میشد. برای دختران کلاس خیاطی هم تدارک دیده بودن، اما خب بدون استثنا همه دانش آموزا زبان فرانسه را میخوندن و مینوشتن. تو این مدارس اصل تحصیل رایگان اجرا میشد، خیلی جالبه، و دانش آموزا شبانه روزی بودن و از امکانات بورس تحصیلی استفاده میکردن توی اونجا. من برش هایی از یک کلاس درس فرانسوی رو آوردم که فکر کنم بد نیست در موردش بشنوید. تو مدارس فرانسوی برنامه روزانه اینجوری بودش که تو ساعات اول صبح همه شروع به روخانی میکردن. معلم روی سکویی که معمولاً بلندتر از سطح زمینم بود میشست و به ندرت از اون میومد پایین. بعد با اشاره دستور روخانی رو صادر میکرد. هر دانش آموز فقط اجازه داشت یک جمله رو بخونه. این کار بین 10 تا 20 هفته طول میکشید تا همه شاگردا روخانی رو انجام میدادن. تو ساعت دوم شاگردا طبق الگویی که روی دیوار کلاس آویخته شده بود رونویسی میکردن. ساعت 10 صبح وقت درس حساب بود و حدود 10:45 شاگردا نتیجه محاسباتشون رو برای معلم ها میخوندن و معلم هم عملیات ریاضیشون رو اصلاح میکرد. بعد از اون همه زانو میزدن و دعا میخوندن. از ساعت 1 بعد از ظهر هم که بعد از خوندن دعا بود، دانش آموزا دوباره روخانی میکردن و دیکته گفته میشد. از ساعت 3 هم همه به مطالعه دروس دینی و یادگیری دعا به زبان فرانسه یا لاتین میپرداختن. آخر روز هم زانو میزدن و دعای شب رو با همدیگه میخوندن. این یه برش کوتاه از یه کلاس درس توی این مدارس فرانسوی بود. مبلغان مذهبی آمریکایی هم جالبه که تو اون دوره فعالیت‌های زیادی داشتن. تو سال 1840 مدرسه پسرانه توسط این مبلغات ارومیه تأسیس میشه. این گروه بعداً مدارس دیگه‌ای هم تو شهرهای مختلف ایران تأسیس کردن. تو همون سال 1840 خواهران شریطه یا شریطه مدارس خودشون رو تو ارومیه تأسیس کردن و بعدها مدارس مشابهی تو تهران، تبریز، همدان و رشت ایجاد کردن. مبلغان پروتستان بریتانیا هم تو همین دوره مدارس خودشون رو تو جنوب ایران تأسیس کرده بودن. خیلی جالبه دیگه، جای تا جای ایران اینا اومده بودن، هر کسی هم داشت کار خودش رو میکردش. اما این اولین مدرسه به سبک اروپایی چه زمانی ایجاد شد؟ میرزا حسن رشدیه که خیلی اسمش هم شنیدید، اولین ایرانی بود که مدارس به سبک غربی رو توی ایران بنیانگذاری کرد. ایشون فرزند آخوند ملا مهدی، یکی از مجتهدان اون زمان تبریز بود. تو جوانی خودش برای تحصیل علوم دینی رفت نجف و بعد از مدتی هم با اجازه پدرش برای یادگیری علوم جدید رفت استانبول و مصر و بعدش هم بیروت و بعد هم تو دارالمعلمین که فرانسوی‌ها تأسیس کرده بودن تحصیل میکردش. رشدی 2 سال تو اونجا اصول تعلیم و تربیت رو مفصل یاد گرفت و شیوه جدید آموزش زبان فرانسوی رو هم یاد میگرفت. اون این اصول رو برای تدریس الفبای فارسی به کار برد و شیوه نوینی رو برای تدریس الفبای فارسی ابداع کردش. چون خودش رو تو زمینه تعلیم و تربیت صاحب نظر میدونستش، تصمیم به تأسیس مدرسه گرفتش و سال 1883 میلادی، یعنی 150 سال پیش، با هدف تأسیس مدرسه تو ایران از بیروت راه افتاد و اومد ایران. تو مسیرش از مدارس جدید اونجا هم بازدید کرد، اما به دلیل وضعیت آشفته ایران مجبور شد به ایروان بره. تو اونجا با کمک یکی از بستگانش اولین مدرسه رو برای ایرانیان تأسیس کردش و بعد به خاطر این کارش مسلمونای ساکن ایروان خیلی بهش احترام میذاشتن و اونجا خیلی فرد با نفوذی شده بود. ناصرالدین شاه که در حال بازگشت از سفر فرنگستون بود، از این مدرسه‌ای که میرزا حسن رشدیه راه انداخته بود تو ایروان بازدید کردش. رشدیه همونجا از شاه خواست تا اجازه تأسیس مدارس مشابه تو ایران رو بهش بده. شاه که از مدرسه و شاگرداش خوشش اومده بود به رشدیه گفتش که باش بیادش. رشدیه مدرسه رو به برادر بزرگی سپرد و بعد به خدمت شاه در اومد. رشدیه اون زمان هنوز جوون و بی تجربه بود. تلاش کرد تا منافع مدرسه برای ملت رو برای شاه توضیح بده. اما وقتی به نخجوان رسید، رئیس چاپارخونه مانع از حرکتش شد و بعد از 2 روز اون رو از نظر شاه مطلع کرد که شاه نظر چیه در این باره. وقتی به ایروان برگشتش، مدرسه‌اش رو بسته بودن، اساسیش رو هم توقیف شده دیدش. رشدیه چند بار تو تبریز و مشهد اقدام به تأسیس مدرسه کرد، اما هر بار با مخالفت‌های زیادی مواجه می‌شد و مدرسه‌اش رو تخریب می‌کردن. هدف اصلی اون از تأسیس مدرسه آموزش زبان مادری به کودکان بود. حتی اون چیزی که تو کتاب‌ها گفتن از خودش نقل شده. چون 3 سال تو دارالمعلمین فرانسوی‌ها تحصیل کرده بود، مدرسه‌اش رو به شیوه فرانسوی‌ها اداره می‌کردش. کسروی در تاریخ قانون اساسی ایران می نویسه که تو مدرسه رشدیه شاگردان روی زمین می نشستن، اما هر کدوم میزی داشتن که وسایل خودشون رو تو اون میذاشتن و بر روی اون می نوشتن. معلم از نظافت و تمیزی شاگردان مراقبت می کرد و درس نظم به اونها می داد. هنگام ورود و خروجم باید صف وای می سادن. تقریبا خیلی شبیه این چیزی که امروز تو بسیاری از مدارس میبینیم. رشدیه برای مدرسهش بودجه زیادی اختصاص داده بود و نهار مفصل هم به شاگردان و معلماش میداد. اما بعضی از تغییرات تو وزارتخونه ها که اون زمان اتفاق افتاد، کار رشدیه رو سخت‌تر کرده بود. حقوق اون قطع شد و اونو از ورود به انجمن معارف منع کردن. والدین شاگردان به دلیل ترس از مخالفان رشدیه فرزندان خودشونو از مدرسه بیرون می آوردن و خب این باعث شد که مدرسه تعطیل بشه. بعد از اون رشدیه، حالا یه اتفاقاتی افتاد این وسط و یه تحسنی تو قم کرد، مظفرالدین شاه صداش کرد، یه رفت و برگشت اینجا بود، یه مدرسه‌ای به نام حیات جاوید تأسیس کرد. خلاصه رشدی آدم مهمی بوده توی آموزش مدرن توی ایران. این مهم بودنه معنیش نیست که کارهایی که رشدی کرده همش درست بوده. داریم در مورد اهمیتش تو آموزش مدرن توی ایران صحبت میکنیم. اقدامات مهم رشدی هم شامل برخی موارد بوده که من همجوری تیتروار بعضیش اگه بخوام بگم، یه دگرگونی اساسی تو شیوه‌های آموزش ایجاد کرد، یه تغییری توی محتوای مطالب درسی ایجاد کرد، تنظیم برنامه درسی در زمان رشدی اتفاق میفته، ارزشیابی تحصیلی تو زمان رشدی اتفاق میفته، تنظیم نظامنامه ها برای آموزش مدرن یه بخشیش تو زمان رشدی اتفاق میفته. خب اینا خیلی اتفاقات مهمی بوده. تو این زمان بودش که دولت و دربار برای اولین بار در تأسیس مدارس جدید دخالت کردن. اقدامات رشدیه و حمایت‌های پراکنده حکومتی باعث شد که تلاش‌های بخش خصوصی برای تأسیس مدارس ابتدایی به سبک جدید افزایش پیدا کنه. تو سال 1315 هجری قمری انجمنی به نام تأسیس مکاتب ملیه ایران برای حمایت از مدارس جدید تو تهران تشکیل شد که بعدها به انجمن معارف معروف شدش. این انجمن برای نظم دادن به کار خودش نظامنامه داخلی نوشت و اقداماتی مثل تأسیس کتابخونه، دارالترجمه، دارالتألیف و کلاس‌های شبانه برای بزرگسالان انجام میدادش. شخصیت‌های زیادی مخالف انجمن معارف تو اون زمان بودن که یکیشون عطابک بود. اون تصمیم گرفت به جای اینکه شورای عالی معارف رو تشکیل بده، این شورا جایگزین انجمن معارف بشه و محل اون هم تو کتابخونه قدیم دارالفنون قرار داده شدش. ببینید داره ریشه های اولیه آموزش عمومی تو ایران به شکل مدارس مدرن اینجا داره شکل میگیره. بعد از انقلاب مشروطیت ایران یه تحول بزرگ تو نظام آموزش کشور رخ دادش. طبق اصول 18 و 19 قانون اساسی مشروطیت، آموزش ابتدایی جدید اجباری و همگانی شد و تمام مدارس زیر نظر وزارت علوم و معارف قرار گرفتند. تو سال 1328 هجری قمری هم وزارت علوم و معارف با تصویب قوانین جدیدی بازسازی شد. تو همین اسنا بود که خب این وزارت علوم و معارف ایجاد شد، یه سری قوانین جدید رو آورد، بازسازی کرد، آموزش ابتدایی هم که اجباری شده بود. با افتتاح مجلس دوم و خلع محمد علی شاه این معارف جدید توسعه زیادی پیدا کردن و مدارس ملی و دولتی زیادی تو تهران و سایر شهرها شروع به تأسیس کردند. حالا بیایم یه مقدار در مورد دارالفنون به مثابه یه دبیرستان امروزی با هم دیگه صحبت بکنیم و بعدش هم در مورد تأسیس مراکز تربیت معلم با هم صحبت بکنیم و این اپیزود رو ببندیم. فکر کنم به اندازه کافی خستتون کرده باشه، کلی اسم شنیدید، کلی حرف شنیدید، ممکنه که خسته شده باشید. من خودم که خیلی خسته شدم، الان روزم هستم، ولی به نظرم شنیدن اینها خیلی کمک کننده است که تو اپیزودهای بعدی وقتی وارد مدرسه امروزی میشیم، میخوام جای مختلفش رو بررسی کنیم، بدونیم تاریخچه چی بوده، از کجا آمده، چه مسیری رو طی کرده. بیایم در مورد دارالفنون به مثابه یه دبیرستان امروزی با همدیگه صحبت بکنیم. مدرسه دارالفنون رو میرزا تقی‌خان امیرکبیر تأسیس کرد که خب همه میدونیم پدر امیرکبیر آشپز میرزا عیسی قائم مقام بود و پسرش هم میرزا ابوالقاسم قائم مقام شد. امیرکبیر خودش تو دستگاه قائم مقام تربیت شده بود و به سرعت به یکی از منشیان رسمی قائم مقام تبدیل شد. تا قبل از رسیدن به صدارت، میرزا تقی‌خان 3 سفر سیاسی به روسیه و عثمانی داشت که این سفرها تو تصمیماتش در دوران صدارت خیلی تأثیر داشت. توی سفر به روسیه که به همراه هیئتی برای عذرخواهی به خاطر قتل گریبایدوف رفته بودن، بیش از 2 توی سن پترزبورگ بودن و هر روز یکی از مؤسسات علمی و صنعتی روسیه رو ازش بازدید میکردن. خب این خیلی تاثیرگذار بود توی شکلگیری مدرسه دارالفنون. بعد از مرگ محمدشاه تو سال 1264 هجری ناصرالدین میرزا ولیعهد 16 ساله که تا اون موقع تو تبریز بود همراه با میرزا تقی‌خان به تهران اومد و امور کشور رو به دست گرفت. شاید براتون جالب باشه که ما توی این زمان، تقریبا همین زمانها، هنوز مکتب خونه داشتیم. یعنی مثلا حالا حتی خیلی جلوتر از اون، مثلا تا نزدیک جنگ جهانی دوم، با اینکه مثلا بعد جنگ جهانی دوم مدارس به سبک اروپایی تو ایران خیلی بیشتر شده بودن، اما مکتب خونه ها کماکان داشتن و فعالیت خودشون ادامه میدادن. مثلا تو سال 1939 تقریبا میشه 80 سال پیش، تو ایران 2356 تا مکتب خونه وجود داشت، در حالی که تعداد مدارس جدید فقط 1218 تا بود. این نشون میده که مکتب خونه ها هنوز نقش مهمی تو آموزش عمومی داشتن و خیلی از بچه های ایرانی تو همین مکتب خونه ها قرآن خوندن، نوشتن و مباحث دیگر رو یاد میگرفتن. بریم در مورد دارالفنون کماکان صحبت بکنیم. من دیگه نمیدونم چی شد یه دفعه به ذهنم رسید که بگیم در مورد صحبت بکنیم. داشتم میگفتم که بعد از مرگ محمد شاه تو سال 1264 هجری، ناصرالدین میرزا ولیعهد 16 ساله که تا اون موقع تو تبریز بود همراه با میرزا تقی‌خان به تهران میاد و امور کشور رو به دست میگیره. ناصرالدین شاه میرزا تقی‌خان رو به عنوان اتابک اعظم به صدارت منصوب میکنه و کشور آشوب زده ایران رو میده دستش، میگه شما اداره کن. میرزا تقی‌خان هم که بعدها به امیر کبیر معروف شد، بعد از رسیدن به صدارت شروع به انجام اصلاحات مهمی میکنه، از جمله نظم و امنیت داخلی رو برقرار میکنه. چون خود امیر کبیر از نزدیک شاهد مشکلات کشور بود، تصمیم گرفت که مرکزی توی کشور برای تربیت افرادی که مسئولیت دفاع از ایران رو به عهده بگیرن راه بندازه. این طور بود که به فکر تأسیس یه مدرسه عالی فنی هم افتاد. امیر کبیر بعد از سفرش به روسیه و دیدن مدارس فنی، صنعتی و نظامی اونجا به این ایده رسید. یکی دیگه از عوامل مؤثر تو تصمیم گیری امیر کبیر تأسیس دارالفنون تو عثمانی بود. اخبار این مدرسه پلی‌تکنیک که تو سال 1848 تو استانبول تأسیس شده بود احتمالاً تأثیر زیادی روی تصمیم امیرکبیر برای تأسیس دارالفنون داشت. ساخت دارالفنون به دستور امیرکبیر تو سال 1266 شروع میشه. نقشه ساختمان مدرسه رو یکی از محصلای ایرانی که تو زمان عباس میرزا برای تحصیل به انگلیس رفته بود، یعنی میرزا رضا مهندس باشی، طراحی کرد. محمد تقی‌خان یا معمارباشی دربار هم مسئول ساخت بنا شد. امیرکبیر اون زمان به یکی از شخصیت‌ها که مترجم دولت بود تو اون زمان تو سن پترزبورگ بود دستور داد معلم‌هایی رو از اتریش و پروس استخدام کنه. دلیل این انتخاب این بود که امیرکبیر علاقه ویژه‌ای به نظام حکومتی آلمان و اتریش داشت و تو گفتگوهاش با اروپایی‌ها بیشتر از سیستم حکومتی آلمان سوال می‌کرد. علاوه بر این امیرکبیر از استخدام معلمای روسی، انگلیسی و فرانسوی به دلیل سوابق استعماریشون پرهیز میکرد. برای همین به استخدام معلمای دیگه خارجی پرداخته بود. در طول فعالیت دارالفنون علاوه بر معلمای اتریشی و آلمانی که تو مدرسه تدریس میکردن، بعضی از اروپایی ها که توی ایران زندگی میکردن هم به جمع مدرسان مدرسه پیوستن. علاوه بر معلم خارجی، تعداد زیادی از ایرانی ها هم توی تدریس ادبیات و شرعیات یا ترجمه برای معلم های خارجی مشغول بودن. یه عده‌ای هم از ارامنه آذربایجان و جلفا که با علوم جدید و زبان خارجی آشنا بودن تو مدرسه به تدریس و ترجمه مشغول شدن. توی این مدت مدرسه دارالفنون حدود 16 تا معلم ایرانی و 26 معلم خارجی تو رشته ها و دوره های مختلف جذب کرده بودش. اولین رشته های تدریسی تو دارالفنون شامل پیاده نظام، توپخانه، مهندسی نظامی، سوار نظام، طب و جراحی، معدن شناسی و داروسازی بود. حتی بعدن رشته دیگه هم مثل زبانهای انگلیسی، روسی و فرانسوی، هندسه، حساب، گیاهشناسی، فیزیک، نقاشی، موسیقی، جبر، مثلثات، صنایع چاپ، راه‌آهن، عکاسی، تلفن، تلگراف و برق هم به برنامه‌هاشون اضافه شد. یعنی چه کار مفصلی داشتن میکردن. سن ورود به دارالفنون معمولا بین 10 تا 11 سالگی بود و مدت تحصیلم 6 تا 7 سال بود. تحصیل تو دارالفنون رایگان بود و دانش آموزا با لباس‌های یکسانی که دولت بهشون میداد میرفتن مدرسه. صبحانه و نهار هم به صورت رایگان توی مدرسه توزیع می‌شدش. ساختار اجرای مدرسه هم تا سال 1277 به خوبی پیاده شد و کار خودش رو داشت میکرد. ساعت‌های درسی هم از اول صبح تا 3 ساعت قبل از غروب ادامه داشتش. دوره کامل تحصیل تو دارالفنون 7 سال بود و هزینه ها و حقوق استادا و مصارف مدرسه هم از خزانه سلطنتی و بودجه هایی که مربوط به مالیات سالانه ملایر بود تأمین می شدش. این از دارالفنون که چه رفت و برگشت داشت. فکر می کنم این تاریخش براتون جالب بود و حتما بهش بعدن بر می گردیم، مفصل بهش اشاره می کنیم. من تو بخش آخر میخوام در مورد تأسیس مراکز تربیت معلم صحبت بکنم که چی شد، از کجا آمد. ببین، یه تعداد زیادی مدرس جدید ما داشتیم. با افزایش تعداد مدرس جدید نیاز مرکزی به تربیت معلم احساس شدش. دارالمعلمین اولین جایی بود که زیر نظر میرزا ابوالحسن خان فروغی و میرزا اسماعیل خان مرآت تأسیس شدش. برنامه درسی این مرکز هم مشابه برنامه دوره متوسطه بود، با این تفاوت که دروسی مثل روانشناسی، منطق و اصول آموزش و پرورش هم به اون اضافه شده بود. تو همین زمان مسئولان برای تربیت معلمای زن به جهت تدریس در مدارس دخترونه که در حال گسترش بود اقدام کردن. تو دارالمعلمات بعد از تکمیل دوره ابتدایی یه دوره 4 ساله برای آموزش معلمای زن طراحی شده بود. تو این دوره 3 سال دروس متوسطه تدریس می‌شد و تو سال 4م علاوه بر یادگیری اصول تدریس، شاگردا تو کلاس‌های ابتدایی زمینه دارالمعلمات به تمرین تدریس می‌پرداختن. یاد می‌گرفتن 3 سال و 3 سال هم می‌رفتن تمرین تدریس می‌کردن. همون برگردیم به دارالمعلمین. دارالمعلمین عالی شامل دو بخش ادبی و علمی بود. یه بخش ادبی شامل رشته‌های مثل فلسفه، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و یه بخش علمی شامل رشته‌های مثل طبیعیات، ریاضی، فیزیک و شیمی. تو این مدرسه دانشمندان معروف اون زمان که هم به علوم جدید و هم به علوم قدیم آشنا بودن تدریس می‌کردن. از جمله اونا میشه به ابوالحسن فروغی، عباس اقبال، دکتر ابوالقاسم بهرامی، حبیب الله ذوالفنون، غلام حسین رهنما، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر عیسی صدیق، دکتر رضازاده شفق، بدیع الزمان فروزانفر و افراد اینچنینی اشاره کرد. ببین چه وزنی داشته، چه کسایی اونجا درس میدادن. تو ابتدا برنامه دانشسرای عالی به صورت شهادت نامه ارائه میشد. به این معنی که دانشجوها تو آغاز سال تحصیلی 2 یا 3 موضوع از رشته خودشون انتخاب میکردن و موظف بودن که در پایان سال اونها رو تموم بکنن و یک رساله رو هم زیر نظر استادای خودشون بنویسن. اگه تو درس ها و رساله موفق میشدن میتونستن برای سال دوم شهادت نامه دیگری رو انتخاب بکنن. تو سال سوم هم باید رساله‌ای در یکی از موضوعات علوم تربیتی می نوشتن. این ساز و کار تربیت معلم توی زمان قاجار بوده، اونجایی که مدارس نوین تو کشور ما در حال شکل گیری بودن و شما تاریخچه‌ای و از آموزش پرورش در ایران باستان، در ایران پس از اسلام و این دوره قاجار که مدارس نوین شکل گرفتن تو این اپیزود شنیدید. اینم یه مرور اجمالی روی سرفصل‌های مهم تکوین تاریخ آموزش پرورش تو ایران و ظهور مدرسه به معنی مدرنش که تو دوره قاجار داشتیم. سعی کردم خدمتتون تو این اپیزود بگم. نمیدونم چقدر براتون قابل استفاده است، ولی به نظر خودم خیلی مهمه که اینا رو بدونیم چون بعداً مفصل باهاشون کار داریم. همونطور که تو مقدمه هم گفتم بحث‌های چالش و جذاب زیادی هست در مورد تاریخ مدرسه تو غرب، تو ایران و مفصل میشه درباره‌شون صحبت کرد. ما هم تلاش می‌کنیم تو اپیزودهای آینده باز به این موضوع برگردیم و مفصل‌تر راجع بهش حرف بزنیم. اما اپیزود بعدی همونطور که قولش رو دادیم می‌خوایم وارد بحث رویکردهای تربیتی و امتداد اونها توی مدرسه بشه. میخوایم ببینیم این رویکردهای آموزشی، این رویکردهای تربیتی از کجا اومدن، چی هن، اصلا رویکرد یعنی چی و تو مدرسه معنیش چه شکلیه. خیلی ممنونم که این اپیزود رو گوش دادید. مثل همیشه اگر دوست داشتید میتونید از تخت سیاه حمایت مالی داشته باشید، چه اسپانسر اپیزود باشید، چه به هر میزانی که صلاح میدونید از ما به واسطه اون لینکی که گذاشتیم حمایت بکنید. ممنون میشیم که به کانال های ما توی ایتا، توی بله، توی تلگرام سر بزنید، به صفحه اینستا ما سر بزنید، حتما ما رو از کست باکس بشنوید. این خیلی کمک زیادی به ما میکنه که ما بتونیم رصد بکنیم چطور براتون کجا محل اقبال بوده، چی شنیده شده، چی شنیده نشده. حداقل بهترین روشیه که میتونیم ارزیابی بکنیم خودمون رو. و تمام، این اپیزود هم تمام شد. من تشکر میکنم از محمد حسین شیرخدایی که مثل تمام اپیزودهای دیگه محتوای این اپیزود هم با زحمت اون بوده و امیدوارم که هفته خوبی رو سپری بکنید. شعار پایانیمونم اون چیزی که هر هفته در موردش میگیم و فکر میکنم خیلی خوبه که ملکه بشه تو ذهنمون، اینه که تحولات بزرگ از اقدامهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشه. تخت سیاه یه اقدام کوچیکه، اما تلاش ما برای اینه که اقدام مستمر باشه تا منجر به تحولات بزرگ تو جامعهمون بشه. خودتون و دغدغه‌هاتون رو دست کم نگیرید. تا اپیزود بعدی تخت سیاه، شما رو به خدای مهربون می‌سپارم. خداحافظتون.